بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أولئهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درس مفاهيم قرآن دو تذكار وعي دفتر دوم سوره مبارکه الرحمن جلسه 13. در صفحه 40 نکات لغوی و ادبی به نکته شماره 5 می‌رسیم. فیه نه قاصرات و طرف. اولین نکته در این موردی است که طرف مفعول برای قاصرات، مفعول به قاصرات. الف لامی هم که داره به جای مضافون الی میده. تقدیر آیه ای بوده قاصراتون طرفهن نه، بسی طرف مفعول به برای قاصرات شد، به جای الف لامش هم مضافون الی برگشت شو قاصراتون طرفهن نه، یعنی چشماشون رو فروهشتن، حبس کردن، کوتاه کردن، یعنی نگاهشون فقط به هم سرانشونه، به دیگرون نگاه نمی کنه. بعد این فیهنم ضمیرش به جنتان برمیگرده که در آیه 46 اومده بود. در آیه 46 فرمودن ولی من خاف مقام ربه جنتان. خب حالا چرا این فیهن جمع اومده با این که جنتان مثناست؟ بفرماید به این خاطر جمع اومده که هر کسی که از مقام خداوند ترسه و لمن خاف مقام ربهی دو تا جنه و دو تا باغ و بستان داره. بعد خب افرادی که از خدا میترسند و از مقام الهی میترسند تعدادشون زیاده، پس در مجموع دو تا بستان نیست، بستانهاییست، باغهاییست. به همین خاطر زمیر جمع که اون باغهایی که مورد مجموعه خدا ترسانه برمیگرده. این نکته رو روح المعانی ذکر کرده، تفسیر روح المعانی. البته یه احتمال دیگه هم مجموعه بیان ذکر کردن که احتمال داره این فیه نه ضمیرش به فروش برگرده که مراد زنان هستن که به این لحاظ بازم مؤنث و جمع هست. نکته آخر راجع به مدهامتان هست. خب مدهامتان گفتی مثنای مدهامه هست. مدهامه اسم فاعل مؤنثه، مصدرش ادهیمانه، از مصدر افعیلان. افعیلان مصدر رباعی مزیده، مثل احمیرار، احمار، یهمار رو احمیرار، این هم بوده ادهامه، یدهام و ادهیمام. اصلا این وضع احمیرام اینا در اون سر گفته شده که برای مبالغه هست، برای تأکیده، چون از ماده همره هست، قرمزی و سرخی، منطقه به این باب که میره یعنی خیلی سرخه. حالا این در مورد احمیرام. در مورد ادهیمام ریشش دوهمه هست، مثل احمیرار که ریشش همره هست، این ریشش دوهمه هست، ریشه سراسی مجردش به معنای سبز سیر، سبز کامل که رو به سیاهی میزنه، رو به سیاهی میزنه. البته به هر سبزی هم گفته میشه، بنابراین این سبزی رنگ سبز به این باب گرفته، توش مبالغه و تأکید، یعنی خیلی سبز، سبز رو به سیاه، سبز سیری که متمایل به سیاه است. آموزه های آیات 41 تا 67 سوره مبارکه الرحمن این نکات درش مورد توجه هست. خب این آیات و صحنه محاکمه انسان ها در روز قیامت و تعیین سرنوشت و تکلیفشون رو بیان میکنه. خب قیامت ایستگاه هایی داره، در بعضی از این موقف های قیامت دهان انسجن رو میبندن، از گناهانشون سوال نمی کنن، خود علائمی که در چهرهشون هست بر جرم و سیاه دلشون حکایت داره. خب اینا کسانی بودن که در دنیا اهل جرم و گردن کشی بودن، ولی در قیامت با نشانه مجرم بودن در چهرهشون رسوا و خار میشن و خاری و ذلت موهای سر و پاهاشون رو در بر میگیره و با خاری و ذلت موی سر و پاهای نارو میگیرن و در آتش دوزخ میاندازن. خب حالا این یادآوری این رسوایی مجرمان و کفار در سرا، اینم خودش یه نعمتی برای جن و انسه تا در این دنیا حواسشون رو جمع کنن، هوشیار باشن و بدونن چه مسیر رو میرن. خب یکی از جرمهای مجرمین این بود که قیامت رو تکذیب میکردن. در اون عرصات به اونا آتش دوزخ و جهنم رو نشون میدن و میگن این همون آتشی است که انکارش میکردید. بعد اینا در بین این آتش و آب سوزان و خیلی داغ در حال حرکت و رفت آمد هستند. شعله آتش اینا رو میسوزونه، تشنه میکنه، با دیدن آب میرن سراغش و میرن این آب خیلی داغه، چاره جز نوشیدن ندارن. با نوشیدن این آب تشنه تر بازم به آتش جهنم پناه میبرن. نستجیر بالله اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. در حال این توصیف حال اهل جهنم هم خودش نعمته که بعدش فرماید فبعی آلاء ربکما تکذبان، چون اینا نهیب بیدار باش برای انسانهای غافل و خفته هست. حالا معمولا در سوره های قرآن بهشت و دوزخ متعادل توصیف میشن، در سوره هایی به یک اندازه، اما در این سوره درباره اهل دوزخ یه چند آیه ذکر شده، اما درباره بهشتیان و اوصاف بهشتیان ده ها آیه ذکر شده. شاید علتش این باشه که چون این سوره با وصف الرحمن شروع شده، موضوع سوره هم نیز هدایت کردن بام به نعمت هاییست که خداوند رحمت کرده و یکی از مصادیق خیلی بارز رحمت الهی و نعمت الهی همون بهشت که ابتدا از جنتان از دو بهشت صحبت میکنه که مال کسانیش که در دنیا فراتر از خوف از آتش جهنم یا محروم شدن از بهشت از جایگاه و حضور رب العالمین خوف دارن. اینا همون مقربین هستن که در آیات دیگه وعده بهشت خاص به اینها داده شده. در روایت امام صادق علیه السلام می فرماین هر کسی بدون خداوند او رو می بینه و هرچی که میگه خداوند میشنوه و هر کار خوب و بدی که انجام بده خدا ازش اطلاع داره و این توجه مانع او از اعمال زشت و مجرمانه بشه. این مصداق این آیه است و ذالک الذی خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. این هم فردش که آیه میفرماید که از جایگاه پروردگارش میترسه و نفسشو از هوا پرستی منع و نهی. خب خداوندم که کریمه از روی لطفش دو بهشت به اینا مرحمت میکنه که ممکنه یکی در ازای اعمال نیک و صالح اینها باشه و دیگری از باب تفضل الهی باشه، مازاد باشه. بعدم جزئیات نعمت‌های این دو بهشت در آیات متعددی ذکر شده، هر کدام از اوصافی که برای این نعمت‌های بهشی ذکر شده خودش جلوه‌های رحمت الهی است. میوه‌های مختلف، ثمرات مختلف، دو چشمه جاری و روانی که قابل توصیف نیست از حیث زیبایی و لطافت و لذت، دو نوع از هر میوه، بالش‌ها و فرش‌های خیلی ظریف و لطیف، میوه‌های قابل چیدنی که در دست است هستند، همسرانی که تنها دلبسته شوهرانشون هستند و بکر و دست نخورده هستند، دست هیچ جن و انسی به اونها نرسیده، در لطافت و درخشندگی و زیبایی مثل یاقوت و مرجان هستند. اینا همش مصداق رحمت خدای رحمان. خب قرآن وقتی گزارش این نعمتها رو با لطافت بیان کرد، در آخرش فرماید هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی این احسان خداوند به کسانی که خائف از مقام او هستند، این به این خاطره که سزای نیکی و جزای نیکی فقط نیکی است. متا شاید این مرحله از قرب و بندگی از عهده هر کس بر نیاد و هر کس نتونه به این درجه از معرفت برسه که این دو بهشت خاص نصیبش بشه، خداوند از دو جنت و دو بهشت دیگه صحبت میکنه که علیش رتبه در مرحله پایین تر از دو بهشت اولی هست. و این مطلب در روایتی از امام صادق علیه السلام نیز ذکر شد. این دو بهشت برای کسانی هستند که از حیث ایمان و معرفت در درجه حد وسطی قرار دارند، که بازم این دو بهشت یکی به ازای اعمال شایسته اونهاست و دیگری از سر لطف و تفضل رب العالمین هست. خب این آیه شریفه فبأی آلاء ربکما تکذبان پی در پی 31 بار تکرار میشه تا دلهای انسانها رو به این حقیقت هدایت کنه که هر کدام از امور و اوصاف این دو بهشت سراسر نعمت و لبریز و سرشار از رحمت الهی است. حالا اگر جن و انس نمیخوان این حقایق و نعمتها رو انکار کنن، دست کم خودشون رو به این مرتبه از دو بهشت برسونن، دو بهشتی که به حد سرسبز و با تراوته که هیچ آثار پژمردگی درش نیست و از شدت سبزی سیه رنگ به نظر میرسه، دو چشمهی که در حال جوشش و فوران هست. آیه هل جزاء الاحسان الا الاحسان رو به عنوان آیه زندگی معرفی میکنن که یک مجموعی از معارف رو برای ما در بر داره که بعضیاش رو ذکر میکنیم. از جمله معارف این آیه این هست که این احسانی که در این آیه ذکر شده مطلقه، یعنی شامل هر نوع احسان مادی و معنوی میشه. نکته دوم این است که فقط کسی میتونه اهل احسان باشه که خداوند بهش توفیق رو میده، یعنی توفیق احسان خلق از جانب رب العالمین است. سوم نکته این هست که احسان مراتب مختلفه. یکی از مراتبی که در روایات منعکس شده این است که انسان موحد باشه و خداوند نعمت توحید رو به اون لطف و احسان کنه. و یه احسان دیگه یه است که پاداش اونو بهش قرار بده. در روایتی از پیامبر صلوات الله علیه و آله اینجوری نقش شده که فرمودن خداوند درباره این آیه میفرماید ما جزاء من انعمت علیه بالتوحید الا الجنه، پاداش کسی که من نعمت توحید رو بهش انعام کردم جز بهش نیست. پس یکی از مصالح احسان الهی این است که انسان موحد و برخوردار از نعمت توحید باشه. این آیه بیانگر قانون بین المللی هم هست. در حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده که آقا فرمودن آیه‌ای در قرآن هست که دارای عمومیت و شمول و فراگیری کاملیه. راوی پرسین آیه کدومه؟ حضرت می فرماین ای که خداوند فرموده هل جزاء الاحسان الا الاحسان، که درباره مؤمن و کافر و نیکوکار و بدکار و صالح و طالح و همه صادق و جایش. بنابراین طبق این قاعده کلی و قاعده بین المللی هر کسی که مورد احسان قرار گرفته و بهش نیکی و خوبی شده باید جبران کنه. البته جبران کردن معناش این نیست که هر کاری که کرده اون فرد همون طور در حق تو عمل بشه، مگر اینکه یه چیزی بهش اضافه کنه. یعنی در واقع جبران کردن این است که در حق اون فرد یه نیکی شبیه رو انجام بده با یه کمی چرب‌تر، زیادتر، افزون‌تر. حالا نکته پنجم اینه، هر کسی در برابر نیکی دیگرون جبران کنه و نیکی کنه و چیزی هم اضافه کنه، این متخلق به اخلاق الهی شده. چون خداوندم برای بندگان صالح و مقربین دو تا بهش در نظر گرفته، یکی در مقابل اعمال خوبی است که داشته، دیگری هم سرپوری و اضافه و از باب تفضله. البته در واقع همه پاداش‌های الهی تفضل و لطفه، کس خداوند بدهکار کسی نیست، کسی بر ذمه خداوند حقی نداره، اما به ظاهر خداوند داری پاداش عمل رو میده با کمی اضافه تر و مقدار اضافه تر. در روایات به این مطلب تأکید شده اگر کسی جواب نیکی دیگرون رو با بدی بده، این کیفر این کارش زود و سریع دامنش رو میگیره و گرفتارش میکنه. دو پیام نقل میکنن کسانی که خائف از مقام پروردگار هستن، این نتیجهش این میشه که اینها در نعمتهای بهشتی به سر میبرن بدون هیچ احساس ناراحتی و با آرامش و آسایش مطلق. این نتیجه اون خوف از خداست، چون اینا دنبالش ذکر شده ولی من خوف مقام ربه جنتان، بعد متکئین علی فرش جن الجنت میدان، یعنی همه اسباب بهره‌مندی بدون هیچ ملال و ناراحتی و استرابی براشون فراهم. بعد نکته پیام دوم این است که میل انسان به زنانی که اهل عفت و پاک دامن هستن، خانمهایی که دوشیزه هستن، زیبارو و جذاب هستن، یه امر فطری در درون هم انسان هم جن هست. یعنی تمایل اصلش حقه و درسته و خدا داده و اصیل و ریشه داره. یعنی آیه فرمود لم یتمثلن انس قبلهم و جان بعد که انه الیاقوت، یعنی این گرایش یه گرایش فطری است. چند تا آیه باقی مانده از سوره مبارکه الرحمن، آیات 98، 68 تا 78. فیه ما فاکهتون و نخل و رمان، رمان معناش روشنه یعنی انار، و به ای آلاء ربکما تکذبان، فیه نه خیراتون حسان. خیرات جمع خیره هست، به معنی خوب هست. خیره صفت مشبهش مؤنث بوده، هرچه اصلش اخیر بوده، افعال تبذیل بوده، بگیم افعال تبذیل بهتره، درسته. بعد مختصر شده به خاطر استعمال زیاد، اخیر شده خیر، حالا خیر مذکر، خیره مؤنث. خیراتون حسان، حسان جمع حسناست به معنی زیبا. حورون مقصوراتون فی الخیام، مقصورات جمع مقصوره هست، از ماده قصر قبلنم داشتیم، یعنی محبوس شدن، یعنی بیرون نمیرن، به جای دیگه توجه ندارن. خیام هم جمع خیمه هست، یعنی اون هم خیمه های فارسی میگوییم، چادر هایی که برپا شده. لم یتمثن انس قبلهم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان. خضر هم جمع اخضر که مذکری میتونه باشه، هم جمع خضرا که مؤنثه، مثل سود وزنش فعله، که هم جمع اسود که مذکری میتونه باشه، هم جمع سودا که مؤنثه، به معنی رنگ سبز، سبز رنگ. عبقری جمع عبقریه هست، یعنی مفردش عبقریه هست، هر چیز باز کردنی و گستردنی که ارزشمند باشه به این عبقریه میده، هر چیز نفیس. عبقری گفتن اصلش یه سرزمینی بوده که در جن زیاد بوده، چون جنم منشأ امور عجیب و حیرت انگیزه، به هر چیزی که جالب باشه و عجیب باشه عرب عبقری میگه. خب بعد وارد سوره مبارکه واقعه میشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعه، وقعت فعل ماضی از مصدر وقوع، یعنی پدید آمدن، اتفاق افتادن، تحقق یافتن. بعضی افتادن فرو افتادنه، وقعن افتادنه، پایین افتادنه. واقع اسم فاعلشه، یعنی حادثه، رخداد، پدیده. لیس لوقعتها کاذبه، وقع مصدر مثل وقوع، وقوع وقع، وقع یقع وقعتا و وقوع. کاذبه یعنی دروغ بودن، یعنی کاذبه ظاهرش اسم فاعله ولی در واقع مصدره. کاذبه معنی کذب داره، یعنی دروغ بودن. خافضتون رافعه، خافضه از مصدر خفض، یعنی پایین آوردن، یه چیزی رو از بالا پایین میاره، یه خفض رو. رافعه نقطه مقابلش، یه چیزی رو بالا ببری، مصدرش رفع، یعنی بالا بردن، نقطه مقابل هم است. اذا رجت الارض رجا، رجت فعل ماضی مجهوله، از مصدر رج، رج یعنی لرزاندن، تکان دادن، پس رجت یعنی لرزانده بشه، به لرزه در بیاد، تکان داده بشه. و بست الجبال بسا، بست از مصدر بسه، یه معناش یعنی خرد کردن، ریز کردن، یه معناش یعنی جاری کردن، روانه کردن. فکاند هباء منبثا، هباء به معنی غبار، گرد و غبار. منبث اسم فاعل از باب انفعال انبثاث، ریشش بثثه، بثه یعنی پراکنده شدن. و کنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب المیمنه، میمنه این مبارک بودن، میمون بودن، خجسته بودن. و اصحاب المشعمه، مشعمه یعنی شوم بودن، بدیوم بودن، اینا هر دو مصدر میمی. ثلتم من الاولین و قلیل من الاخرین، ثله به جماعت زیاد میگن، جمعیت زیاد ثله گفته میشه. الا سرور موزون، موزون اسم مفعول مؤنث، مصدرش وزنه، یعنی بافتن، بافتن با طلا و جواهرات و زر و سیم، نه با نخ، یه چیزی رو با زر و سیم و جواهرات ببافنیم، به این میگن وزن. پس موزونه یعنی بافته شده با رشته های زر و سیم و طلا و جواهر. متکئین علیها متقابلین، متقابلین اسم فاعل از مثل تقابله، یعنی روبروی هم بودن، رو در روی هم بودن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.